بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 249 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین از کتاب دعا رسیدیم به حدیث 1472، حدیثی که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه این گونه برای ما روایت میکنند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، که رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفتند اللهم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، بار الها دین من، آن دینی که در حقیقت عصمت یعنی نگهدارنده من از گناهان و از مهالک می باشد، این دین را برای من صالح نگهدار. اصلح لی دینی الذي هو عصمت امری و اصلح لی دنیای التي فيها معاشی، و بارلاها دنیای مرا، آن دنیایی که در آن زندگی من وجود دارد، معاش من وجود دارد، را برای من صالح و درست بگردان. همون آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. مجموع مفهوم آیات قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره این دو محور است، زندگی دنیا و زندگی آخرت. و اینجا هم پیامبر صلی الله علیه و سلم در جمله اول به دنبال صلاح آخرت است و در جمله دوم به دنبال صلاح دنیا. سپس فرمود و اصلح لی آخرتی التي فيها معادی. این مسئله، مسئله آخرت را با جمله دیگر مورد تاکید قرار داد، بار الها آخرت مرا، آن آخرتی که معاد من و بازگشت من به سوی آن هست، آن را برای من صالح بگردان، درست بگردان. واجعل الحیات زیادت لی فی کل خیر، بار الها زندگی مرا، این دنیای مرا برای من سببی به منظور رسیدن بیشتر در هر خیر و هر خوبی باشد، این گونه برای من قرار بده. واجعل الموت راحت لی من کل شر، و بار الها مرگ را وسیله‌ای برای من قرار بده که مرا از هر گونه شر و بدی راحت گرداند، به این معنی که اگر زنده ماندن من به نفع من است و در راه خیرات و خوبی هاست، پس بار الها مرا زنده نگه دار تا خوبی های بیشتری را کسب کنم، و اگر مردن من برای من راحتی از بدی هاست، مرا بمیران و جان مرا بگیر. و در حدیث دیگر که صحابی بزرگوار و خلیفه راشد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکنه، میفرماید که قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفت قل اللهم اهدنی و سددنی، بگو بار الها مرا هدایت کن و مرا محکم و ثابت قدم نگهدار. اهدنی یعنی مرا هدایت کن، و سددنی یعنی مرا محکم نگهدار. در حقیقت کلمه تسدید به آن حالتی گفته میشه که یک شخص تیرانداز وقتی که تیر را در کمان میگذارد و میکشد و بر روی هدف نگه میدارد، این حالت رو بهش میگن تسدید قوس یا تسدید کمان. هم هدف مشخص است و هم در حالت پرتاب تیر قرار دارد و آمادگی کامل وجود دارد و تیرانداز محکم کمان خود را در دست دارد. ما هم همچنین، بار الها ما را در راه هدف درست قرار بده و در این راستا ما را محکم نگه دار و از هر گونه لغزش حفظ بفرما. و در روایت دیگر از همین حدیث آمده که اللهم اینی اسألک الهدى والسداد، بار الها من از تو خواهان هدایت و استقامت در راه هدف درست هستم. و از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود اللهم اینی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل، بار الها من به تو از اینکه عاجز بمانم پناه میبرم از ضعف و ناتوانی، عجز والکسل و از تنبلی، والجبن و از اینکه انسانی ترسو باشم از ترس، والحرم و از آن پیری که دیگه نیازمند دیگران باشم، والبخل و از بخل، از بخیلی نیز به تو پناه میبرم. این چند مسئله، عجز و یعنی ناتوانی و تنبلی و ترس و پیری و بخیلی، پنج موردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اخلاقهای بشری به الله متعال پناه برده، اگر یکی از این صفات در انسان به وجود بیاید نشانه ضعف شدید انسان می باشد، چه برسد به این که هر پنشته در یک انسان جمع شود. انسانی ناتوان، هر کاری بهش می سپاری نمی تونه به درستی اونو انجام بده. انسانی تنبل، همیشه در تنبلی است و هیچ کاری انجام نمیده. کسی که ترسوست، ترس یکی از اسباب ضعف و شکست انسان می باشد. و پیریه که دیگه انسان به درد نمی خوره در آن سن و همه آرزوی رفتن او را دارند. و بخیلی، بخیلی یکی از صفات بسیار ناپسندی است که هر کسی که به آن مبتلا شود مورد مثال جامعه قرار می گیرد. سپس فرمود و اعوذ بک من عذاب القبر، و بار الها از عذاب قبر به تو پناه می برم. قبر جاییست که وقتی که انسان می میرد در آن دفن می شود. در حقیقت اولین منزلگاه آخرت انسان قبر اوست. اگر انسان از اهل بهش باشد، در قبر او از نعمتهای الهی برای او رسنده می شود و آنچنان که در احادیث صحیح آمده روزنه از بهش برای او باز می شود. و اگر هم نعوذ بالله از اهل جهنم باشد، دچار عذاب قبر خواهد بود. قبل از اینکه در آتش جهنم عذاب ببیند، روزنه از جهنم برای او در قبرش گشوده می شود که از حرارت و از دود و دم جهنم برای این انسان رسانده می شود. سپس فرمود و اعوذ بک من فتنه المحیا والممات، و بارلاها از فتنه های زندگی به تو پناه میبرم. این زندگی که ما داریم آن را سپری میکنیم پر از فتنه های گوناگون است، فتنه هایی که ممکن است دنیای انسان را مورد هدف قرار بدهد، همان گونه که ممکن است دین انسان را مورد هدف قرار بدهد. و آنچنان که برخی از اهل علم میگویند این زندگی مانند اقیانوسی مواج است که انسان وضعیت او مانند شخصی است که در این اقیانوس قرار گرفته و با تخت چوبی میخواهد که این اقیانوس را طی کنند و به ساحل برسد. هر آن ممکنه هلاکت او یا توسط غرق شدن یا توسط هجوم به وسیله آن حیوانات درندهی که در دریا وجود دارد ممکن است که حیات این انسان را مورد خطر قرار بدهد. و همچنین فتنه ممات، ممات یعنی مرگ، مرگ هم فتنه های خاص خودشو داره. چه بسا انسان هایی که در لحظه مرگ ایمان خود را از دست می دهند و کافر از این دنیا می روند، آنچنان که در حدیث صحیح آمده که می فرماید و ان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنه، ممکن است شخصی به عمل اهل بهشت کار بکند، عمل بکند، حتی ما یکون بینها و بینه و بینها الا ذراع، تا جایی که فاصله بین این بنده و مردنش و وارد بهشت شدنش جز مقدار بسیار کمی باقی نمانده باشد. فیسبق علیه الکتاب، و اینجاست که آن چیزی که الله متعال مقدر ساخته بر او پیشی میگیرد. فیعمل بعمل اهل النار فیدخلها، در آخر عمر میاد کار اهل جهنم انجام میده و ایمانش رو از دست میده و وارد جهنم میشه. و در روایت دیگر آمده که و ضلع الدین و غلبت الرجال، بارلاها از سنگینی، از تنگی و فشار قرض و بدهکاری به تو پناه میبرم. بدهکاری حالتی است که بر انسان فشار سنگین وارد میکند و انسان را کلافه میسازد. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم از فشار بدهکاری به الله متعال پناه میبرده. و غلبت الرجال، و از اینکه مردانی قدرتمند بر من تسلط پیدا بکنند، آن کسانی که زورشان از انسان بیشتر باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از چنین حالتی نیز به الله متعال پناه می برده. چرا؟ چون اگر چندین انسان قدرتمند بر انسان، بر شخص تسلط پیدا می کنند، آن شخص خوار و ذلیل می گردد، نمی تواند از عهده آنها برآید. این مواردی است که برخی از آنها اخلاقی است و برخی از آنها ممکنه توسط دیگران بر انسان وارد بشه، و رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن ارتباطی که با وحی داشته و در مکتب قرآن تربیت یافته، توانسته بود که این مسائل را شناسایی بکند و از این مسائل به الله متعال پناه ببرد. و از ابوبکر صدیق خلیفه راشد و صحابی بزرگوار رضی الله عنه روایت است که انه قال لرسول الله صلی الله علیه و سلم، که به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، دعایی به من یاد بده که با گفتن آن در نمازم دعا بکنم. قال قل، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بگو اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اول اعتراف به گناه، بار الها من به خودم ظلم بسیار زیادی کرده ام. به علت اینکه انسان محدود است و ناقص و در مقابل تمام نعمتهای الهی نمیتواند آنگونه که شایسته و بایسته است شکرگزار نعمتهای الهی باشد، به همین دلیل ممکن است که ظلم ما به خودمان به سبب گناه به مراتب بیشتر باشد از عبادت ما. ولا یغفر الذنوب الا انت، و بار الها جز تو کسی گناهان را نمی بخشد، ما کسی دیگر سراغ نداریم که گناهان را ببخشد، فقط الله متعال، آنچنان که در سوره آل عمران نیز آمده فاغفر لی مغفرتا من عندك. بار الها پس حال که چنین است، من گناهکار و جز تو کسی گناهی را نمی بخشد، پس گناهان مرا به وسیله بخششی از نزد خودت گناهان مرا ببخش. وارحمنی، و به من رحم کن، اینک انت الغفور الرحیم، چرا که تو بخشنده رحم کننده هستی. و آنچنان که در حدیث دیگر آمده مغفرت الهی یعنی بخشش و رحمت الهی دو گزینه است که اگر شامل حال انسان شود به وسیله آن وارد بهش می شود. انه لیدخل احد منکم الجنه عمله، بدانید که هیچ یک از شما تنها به واسطه کارهای خوبش وارد بهش نمی شود. قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتن حتی شما یا رسول الله. قال ولا انا، فرمود حتی من، الا ایتغمدنی الله بمغفرت منه ورحمه، مگر اینکه الله متعال مرا غرق در مغفرت و آمرزش خود و در رحمت خود بگرداند. انسان با مغفرت الهی و با رحمت الهی وارد بهش می شود. به همین دلیل در خیلی از احادیث و آیات قرآن به این مسئله اشاره شده که انسان به دنبال مغفرت و رحمت الهی باشد. و در روایت دیگر از این حدیث آمده که وفی بیتی، یعنی اینکه دعایی را به من یاد بده که در نمازم و در خانه ام آن دعا را بگویم. و در روایت دیگر آمده که ظلمن کثیرا، و در برخی روایات ظلمن کبیرا، کثیر و کبیر نقطه بالا پایین میشه. ظلمن کثیرا یعنی ظلم بسیار زیاد و ظلمن کبیرا یعنی ظلم بسیار بزرگ. به همین دلیل امام نووی فرمود که فیم بغی ان یجمع بینهما فیقال کثیرا کبیرا، فرمود که بهتره و شایسته است که هر دو این کلمه در دعا با همدیگر گفته بشه. کثیرا کبیرا یعنی اینی ظلمت ظلما کثیرا کبیرا. ولی خب این اختیار امام نووی اکثر علما قبول ندارن و میگن که یک بار بگه کثیرا و یک بار دیگر بگه کبیرا، ولی دوتا را با هم در یک سیاق جمع نکنه. همچنین از صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری عبدالله ابن قیس رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که انه کان یدعو بهذا الدعاء، که پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا را می کردند: اللهم اغفر لی خطیئتی و جهلی، بار الها خطای من و نادانی من را ببخش، مورد آمرزش خودت قرار بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصیتی است که با وحی در ارتباط است و از عصمت الهی در مسائل دین برخوردار است، ولی ممکن است مانند دیگر پیامبران که داستان آنها در قرآن آمده و همه آنها در اثر لغزشی که برایشان به وجود آمده بود خواهان مغفرت الهی هستند. آدم علیه السلام از آن درخت ممنوعه خورد و گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، بار الها به خودمون ظلم کردیم و اگر ما را مورد مغفرت و رحمت خودت قرار ندهی از جمله زیانکاران خواهیم بود. پیامبر نوح علیه السلام وقتی درخواست نجات پسرش کنعان کرد، الله متعال به او گفت که یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لك به علم انی اعیذک ان تکون من الجاهلین. ای پیامبر نوح، درخواست نجات پسرت را نکن، چون پسرت از اهل تو نیست و این کار شایسته ای نیست. انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لك به علم، پس ای نوح چیزی که به آن علم نداری از من درخواست نکن. انی اعیذک ان تکون من الجاهلین، ای نوح من تو را نصیحت می کنم که مبادا از انسانهای جاهل باشی. پیامبر موسی علیه السلام شخصی بدون اینکه مستحق قتل باشد با ضربه کشت. وقتی که این کار انجام گرفت قال رب انی ظلمت نفسی، گفت بار الها من به خودم ظلم کردم، فاغفر لی، پس مرا مورد آمرزش خودت قرار بده. پیامبر داوود علیه السلام آن وقتی که حکم کرد بین دو گروهی که در حقیقت ملائکه بودن ولی به عنوان انسانهایی که با هم اختلاف دنیوی دارند به نزد پیامبر داوود آمدن تا در بین آنها حکم کند، وقتی که یکی از این ملائکه شنید که در شکل انسان آمده بودند بلا فاصله حکم صادر کرد قبل از این که از طرف دوم بشنود. سپس وقتی که متوجه شد که دچار امتحان و ابتلا شده گفت که بار الها من در این زمینه دچار اشتباه شدم، احکم بیننا بالحق ولا تشتت وحدنا الى سواء الصراط، قال لقد ظلمك بسؤالك نعجتك الى نعاجه، گفت که بهت ظلم کرده برادرت، و ان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، و اکثر انسانهایی که شریک میشن هم دیگه ظلم میکنن مگر کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن و خیلی هم کم هستن. و ظن داوود انما فتناه، و اینجا بود که داوود یقین حاصل کرد که ما او را با این ماجرا دچار ابتلا امتحان کردیم و استغفار کرد. فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب، استغفار کرد و به سجده رفت و گفت که بار الها مرا مورد مغفرت خودت قرار بده. و همچنین دیگر پیامبرانی که داستان آنها در قرآن آمده که دچار اشتباهاتی در امور دنیا شده اند و پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث می فرماید که بار الها خطای من و نادانی مرا ببخش، یعنی اگر حاصل شده باشه، و اسرافی فی امری، و اگر در امرم در کارهایم دچار اسراف شده باشم اسراف مرا ببخش، و ما انت اعلم به منی، و هر آنچه که بار الها تو از من به خودم داناتری. ممکن است که اشتباهاتی داشته باشم که من متوجه آن نیستم و تو به من داناتری، پس تمام اینها را برای من ببخش. اللهم اغفر لی جدی و هزلی، بار الها در آن مسائلی که من جدی هستم و در آن مسائلی که من شوخی می کنم با یارانم، اگر اشتباهی صورت بگیره مورد بخشش خودت قرار بده. و خطایی و عمدی، و بار الها خطای من و عمد من، کارهایی که عمدن انجام می دهم، مورد بخشش خود قرار بده. و کل ذلک عندی. در پایان پیامبر صلی الله علیه و سلم از روی تواضع و فروتنی فرمود که همه این مسائل در نزد من هست، یعنی اینکه بشر بودن من اقتضا می کند که من این مسائل داشته باشم. خود را مورد تزکیه قرار نمیده که نه، من چون پیامبر هستم دیگه ممکنه که دچار اشتباه نشوم و خطایی نداشته باشم. اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت. بار الها هر آنچه که در جلوتر انجام داده ام در گذشته خود و هر آنچه که در آینده انجام خواهم داد، و ما اسررت و ما اعلنت، و هر آنچه که به صورت سری انجام دادم و هر آنچه که به صورت علنی انجام دادم، و ما انت اعلم به منی، و هر آنچه که تو از آن به من داناتری و من زبان گفتن آن را ندارم، همه اینها را برای من ببخش. انت المقدم و انت المؤخر. بار الها این تو هستی که هر کس را که بخواهی به جلو میبری، توفیق بهش میدی که پیشرفت بکنه، در راه هدایت قرار میدهی. و انت المؤخر، و تو کسی هستی که هر کس را که بخواهی در عقب و در پسرفت نگه میداری، یعنی توفیق شامل حالش نمیشه و هدایت نمیشه و گمراه میشه. و انت على كل شيء قدير. بار الها تو بر انجام دادن هر چیزی بسیار قادر و توانا هستی. هر کاری که بخواهی میکنی، هر کس را که بخواهی گمراه میکنی و هر کس را که بخواهی هدایت میکنی. تمام این مسائلی که در این حدیث آمده، آن هم بر زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم، آن هم در حالتی که میگوید تمام این حالات در نزد من هست. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه دعایی میکند، چه برسد به ما؟ ما باید چه وضعیتی داشته باشیم؟ ما که 24 ساعت در معرض گناه‌های گوناگون هستیم، آن هم در این دور و زمانه. به همین دلیل اقتضا میکنه که انسان چنین دعاهایی را حفظ بکنه و در نمازش یا در خارج از نمازش این دعاها را بگوید و از الله متعال بخواهد که تمام گناهان او مورد بخشش و مغفرت قرار بگیره. از جمله دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفته و ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها برای ما بازگو کرده، این حدیث است که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یقول فی دعائه، که پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعاهش می گفت اللهم اینی اعوذ بک من شر ما عملت و من شر ما لم اعمل. بار الها من از شر آن کارهایی که انجام دادم، یعنی اگر کاری انجام دادم که در آن شری وجود داشته باشه، و از شر کارهایی که تا به حال انجام ندادم و ممکن است در آینده انجام بدم، از همه اینها به تو پناه میبرم. بار الها مرا در پناه خود نگه دار که نه کار بدی انجام داده باشم و نه کار بدی در آینده انجام بدهم. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که کان من دعاء رسول الله صلی الله علیه و سلم، از جمله دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که می‌فرمود اللهم اینی اعوذ بک من زوال نعمتک. بار الها من از این که نعمت تو، آن نعمتی که به من داده ای، از من بگیری و از بین بره این نعمت، زوال پیدا بکنه، نابود بشه، بار الها من از این حالت به تو پناه میبرم. یعنی اینکه نعمتهایت را همیشه بر من نگه دار تا از نعمتات برخوردار باشم و نعمتی را از من نگیر. چرا؟ چون زمانی الله متعال نعمتی را از بندهش میگیرد که لایق آن نعمت نباشد و
و آن نعمت را در راه درست به کار نگیرد. از نعمتهای الهی امکاناتی که پروردگار بهش داده بره در راه ابلیس و شیطان استفاده بکنه. پروردگار بهت امکانات داده، در راه شیطان به کار میبری، الله تعالی نعمت راستو میگیره. و تحول عافیتک، و بار الله از این که آن عافیت و آن سلامتی و تندرستی که به من دادی این مسئله برعکس بشه و تحول پیدا بکنه و تبدیل به بیماری بشه، بار الله از این حالت نیز به تو پناه میبرم. و فجاعت نقمتک، و بار الله از این که دچار خشم و عذاب ناگهانی تو بگردم، یک دفعه مرا بگیری، کاری بکنم که باعث بشه و سبب بشه که یک باره بر من خشم بگیری. نقمت یعنی خشم و غضب، و فجاعه یعنی یک دفعه. بار الله از این حالت نیز به تو پناه میبرم. و جمیع سخطک، و بار الله از تمام خشم و غضب تو بار الله به تو پناه میبرم. هر خشم و غضبی که باشد، هر کاری که باعث بشود که تو بر من خشم بگیری، بار الله از همه آنها به تو پناه میبرم. ببینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه دعاهایی را داره انجام میده و از الله متعال میخواهد که او را از چه چیزهایی در پناه خود نگه دارد و چه چیزهایی به او بدهد. خوب است که ما نیز این دعاها را بگوییم و آنها را در زندگی خود به کار ببریم تا همیشه احساس نیازمان به الله متعال ادامه داشته باشد. به این اندازه در این جلسه بسنده می کنیم تا جلسه دیگر که به بقیه احادیث این باب ادامه خواهیم داد شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.